السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمد وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب جمعه است. خداوند انشاءالله همه شهدای عزیز ما، امام عزیز، رفتگان منصوب به جمع حاضر، همه اونها رو خداوند انشاءالله غریق رحمت قرار بدهد به برکت صلوات قراء بر محمد و آل محمد. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه بسم الله الرحمن الرحیم احسب الناس ایترکو صدا احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون صدق الله العلی العظیم. خدای تبارک و تعالی در ابتدای سوره عنکبوت که از سوره هاییست که معمولاً در شب قدر سفارش میشه به خوندن این سوره، از سوره های مهمیست که خوندنش در ایام مختلف سفارش شده، ابتدای سوره بعد از الف لام میمی که جزء حروف مقطعه و رمزی بین خدای متعال و پیغمبر هست، بلا فاصله میفرماید احسب الناس، آیا مردم گمان میکنن، تصور میکنن، ایت رکو، خدا اونها رو به حال خودشون رها میکنه، اینکه بگن ایقول و آمنا، ما ایمان آوردیم، آیا صرف تظاهر به ایمان و آیا داشتن ایمان به ظاهر به تنهایی کفایت میکنه؟ و هم لا یفتنون، در حالی که اونها هم آزمایش و امتحان و فتنه، در فتنه و امتحان قرار نگیرن، اصلا اینطور نیست. لذا خداوند متعال انسان رو به حال خودش رها نمی کنه. در بسیاری از آیات قرآن موضوع فتنه مطرح شده که حالا تلیعه سوره مبارکه عنکبوت یکی از اونجاست که اینکه کسی خیال کنه در فتنه قرار نگیره، خدای متعال می‌فرماید این خیال خیال باطلی است. در بسیاری دیگه از آیات هم اشاره شده ولقد فتن الذين من قبلكم، گذشتگان شما هم در فتنه قرار گرفتند، در موضع فتنه قرار گرفتند، در معرض فتنه قرار گرفتند. شاید بیش از 60 مورد ما در قرآن کریم داریم که این کلید واژه فتنه 60 مورد تکرار شده. در نهج البلاغه که پاره ای از کلمات امیرالمؤمنین در اونجا گردآوری شده، بیش از 80 مورد امیرالمؤمنین به موضوع فتنه و این کلید واژه اشاره دارند. که خود همین مسئله حکایت کننده از اینه که پرداختن به موضوع فتنه یک بحث بسیار مهم و حیاتی محسوب میشه. من قبل از اینکه بخوام در رابطه با هم تحلیل وقایع اخیر صحبت بکنم، عرایضی داشته باشم، و همین که بخوام در رابطه با حالا مباحث جزئیاتی که در رابطه با تفسیر فتنه و موارد بروز فتنه و ابعاد فتنه و اینجور چیزها صحبت بکنم، چون یک کلید واژه است آدم ضرر نداره بفهم خود فتنه به چه معنیه. خیلی مختصر البته عرض میکنم، اصل و اساس فتنه در لغت، در کلام عربی به معنی گداختن آهنه. مثلا در زبان عرب استعمال میشه، استعمال میکنن که فتن الذهب، طلا رو حرارت داد، فتن الذهب، این آب شد، طلا رو آب کرد بر اثر حرارت و بعدش مثلا به رو یک قالبی داد. به این تعبیر میگن چی؟ فتن الذهب. یا تعابیری نظیر این که در کلام عرب مورد استعمال قرار میگیره. اینجا وقتی آدم به اصل و اساس استعمال این واژه برمیگرده، مشاهده میکنه وقتی یک چیزی رو شما حرارت میدی، بهش آتش نزدیک میکنی، به قول این کسانی که علوم طبیعی میخونن میگن دچار یک پدیده میشه به اسم جنبش مولکولی. این اضطراب در بین در واقع سلول ها زیاد میشه، اضطراب این تحرک زیاد میشه، مثلا اون چیزی که سفت بوده رو آب میکنه. این جنبش اضطرابه که بر اثر آتش ایجاد میشه. خدای متعال میفرماید که انسان ها دچار فتنه میشن، در معرض فتنه قرار میگیرن، یعنی ما در معرض یک اضطراب ها و ناآرامی های قرار میگیریم که اونجاست باید ببینیم چطور یک انسان در برابر این اضطراب ها چه برخوردی از او بروز پیدا میکنه. این فتنه و نوع برخورد با او از این قبیله که تو قرآن اینقدر در واقع مورد اشاره قرار، حتی تو بعضی از آیات کریمه الهی به عنوان هدف خلقت، به عنوان هدف ابتدایی خلقت، نه هدف نهایی خلقت. چون نگاه کنید اهداف خلقت رو خداوند تو چند سطح تو آیات قرآن بیان کرده، این توضیح داده شده، اما اون سطح ابتدایی هدف خلقت رو خدای متعال همین فتنه ها فرمودند که خداوند انسانها رو خلق کرد که چی بشود؟ لیبلوکم، که انسانها آزمایش بشن. خب آزمایش در اون چیزی که ملایم با حرکت طبیعی یک انسانه معمولا انجام نمیشه. ابتلا معمولا سختی داره، در واقع مصیبت داره. موارد امتحانی خدا هم در قرآن بارها ذکر شده، فرمود که ما شما رو امتحان میکنیم به ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. این چیزها مواردیه که انسانها در طول تاریخ با اونها میتونن مواجه بشن و موارد امتحانی و آزمونهای الهی همین چیزهاییه که در قرآن ذکر شده. لذا ما باید یک نگاه درست و دقیقی به این مسئله داشته باشیم. اصل فتنه پس عزیزان شد اضطراب. در مورد پیش آمدهایی که در طول تاریخ پیش آمد که پیامبر مثلا تذکرهایی به امیر المومنین و به اصحاب می دادن در مورد فتنه های ما بعد خودشون، فرمودن دوچار فتنه هایی خواهید شد که چه می شود، چه می شود. این فتنه ها یعنی یک فضای غبارآلود و مضطربی که گاهی اوقات فتنه یک فتنه شخصیه، گاهی اوقات میشه یک فتنه اجتماعی. یه بار اضطراب اضطراب شخصیه، یک بار اضطراب اضطراب بفرمایید میشه یک اضطراب اجتماعی. اون چیزی که خیلی مشکله و خیلی سخته تو اضطرابهای اجتماعی این که همه بتونن به یک جهت و به یک شکل عمل بکنن. رضا گاهی اوقات عدم برخوردهای متفاوت افراد یک اجتماع با فتنه های مختلفی که تو طول زندگیشون پیش میاد میتونه سرنوشت یک حکومت رو، سرنوشت یک ملت رو در واقع تغییر بده، یا این تغییر تغییر رو به سمت تعالی و به سمت کمال، یا این تغییر تبدیل میشه به سقوط. در مورد وقایع در موقع در واقع اصل پدیده انقلاب اسلامی ما بخوایم صحبت بکنیم، پدیده انقلاب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از همون ابتدا با فتنه های رنگاورنگ و جور و جوری از همون ابتدا مواجه بود که شما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بلا فاصله، یعنی به ماه نکشیده، میبینید قائله کردستان و تجزیه طلبان در خوزستان و در آذربایجان و در جاهای مختلف، میبینید این فتنه ها بلا فاصله، این امتحانات بلا فاصله ایجاد شدن. در طی این 40 سالی، قریب به 40 سالی که از طول بابرکت انقلاب اسلامی میگذره، فتنه های خیلی مختلفی رو مردم تجربه کردن. این باب هم که حالا یه تعبیر به فتنه میکنیم، اصل و اساس هم عرض کردیم اضطرابه. اضطراب هم وقتی یک طرف معلوم نباشه حق باطل این صحبت، این جهتگیری درست غلطه، از این بابه که هی ما تعبیر به فتنه میکنیم. دشمنان هم که دشمنی میکنن، اون کسانی که میخوان جلوی حرکت اسلام رو، جلوی حرکت انقلاب رو بگیرن، هیچ وقت هم نمیان بگن آقا ما میخوایم فتنه ایجاد بکنیم. هیچ وقت نمیان بگن ما میخوایم مقابله بکنیم. خب تو جنگ سخت و تو جنگ نظامی امتحان کردن، دیدن نمیشه. لذا از باب جنگ داخلی، از باب نفاق، اینها از باب پروژه نفوذ حرکت خودشون رو آغاز کردن و چشمنداز و یک افقی برای خودشون ترسیم کردن که عرض کردم هر از گاهی این پاتک هایی که شما مشاهده میکنید در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی و اعتقادی ورود پیدا میکنه از همین بابه. در مورد این مسئله ای هم که اخیراً پیش آمد، خب اصل ماجرا رو عزیزان خب بیشتر از شاید بنده مطلع باشن، از اون چیزی که داخل جراید و داخل ارزم به خدمت شما سایت ها و شبکه های اجتماعی و اخبار دنبال کردید، یک سری سلسله اعتراضاتی وجود داشت. اعتراضات هم اعتراضات به حقی بود از جهت مشکلات اقتصادی. یعنی کسی نمیتونه بیاد در رابطه با مشکلات اقتصادی بخواد لایه پوش بگذاره. دشمن آمد تو این ماجرا، دید موقعیت خوبیه، از بی تدبیری بعضی از مسئولینی که ایجاد التهاب کردن تو فضای اجتماع، با فیلتر نکردن درست و حسابی اخبار و اطلاعات، مثل مثلا بحث تصویب بودجه 97، مثل بعضی از مواردی، مثل چه میدونم این موارد ریزی که داخل بودجه پیش بینی شده، قطع یارانه 30 میلیون نفر، نمیدونم از اون طرف مسئله افزایش حامل‌های انرژی، مثل بفرمایید مسئله چه میدونم گران شدن بنزین به یک باره از 1000 تومان به 1500 تومان، مثل افزایش مالیات تو بعضی از گروه‌ها و اینها، خب همه اینها دست به دست هم داد که مردم دچار یک اضطراب اقتصادی شدن با وجود این به هر حال کاستی‌هایی که ما داریم مشاهده می‌کنیم. بعضی ها هم شروع کردن باب نقد و انتقاد رو باز کردن. اینجا یک حرکتی ایجاد شد که عرض کردم تبدیل شد به یک حرکت مطالبه‌گری از دستگاه حاکمیت و دولت خاصتاً. در بین این مطالباتی که وجود داشت، خب وقتی جمعیت قابل توجهیه، یعنی وقتی نارضایتی یک نارضایتی عمومی باشه، اینجا اون کسانی که طراحان فتنه اخیر ما بودن، و البته فتنه هنوز کامل جمع نشده، یعنی مثلا تو اهواز خود ما خدا رو شکر این با وجود این مسئله راهپیمایی دیروز که واقعا یک شاهکاری بود، یعنی به حق یک شاهکاری بود، ولی خب هنوز یه سری تحرکات جسته و گریخته تو بعضی از این حاشیه ها و مناطق هنوز وجود داره. هنوز 100% شما نمیتونید بگید جمع شده، ولی خب کلیتش جمع شد. یه سری تحرکات خورده و جزئی هنوز وجود داره طبق اخبار و آمار و اطلاعاتی که ما داریم. این مسئله تبدیل شد به این که یک عده‌ای بخوان افسار این در واقع نارضایتی رو به دست بگیرن و مطالبات به حق مردم رو، فلشش رو و جهتش رو مواجه بکنن و حرکت بدن به سوی اصل حاکمیت و اصل انقلاب اسلامی. یعنی مثل چیه؟ مثل اینکه پدری با فرزندی با پدر خودش یک مسئله رو مطرح میکنه، یه اختلاف سلیقه رو دارن، مثلا بابا جان من تو این مسئله دوست دارم مثلا این رشته دانشگاه رو شرکت، من دوست دارم وارد این کار آزاد بشم. خب شاید پدر مخالفت بکنه، بین اینها یک مباحثه‌ای شاید پیش بیاد، یا گاهی اوقات شاید فرزند از پدرش یک مطالباتی داشته باشه که آقا بابا من میخوام این کار رو انجام بدم، شما من کمک بکنید به عنوان حامی من، پشتوانه من. کسی این مطالبه گری رو، کسی این صحبت و گفتگو و محاوره و مباحثه بین پدر و فرزند رو یه دفعه بخواد جهتش رو عوض بکنه، یعنی اصل قضیه اینها رابطه فرزندی و پدری بینشون مفروضه، آمده حالا مطالبه ای هم داره انجام میده فرزند نسبت به پدر خودش، یه دفعه یک کسی بیاد بگه آه نه، این فرزند نسبت به پدر خودش از اصل و اساس منکره، اصلا این رو به پدری خودش قبول نداره، بخواد این وسط بشه چی؟ آتیش بیار، بخواد این مسئله رو شروع کنه فرزند رو شارج کردن که تو بابا میدونی چرا اصلا داری با بابات بحث میکنی؟ چون اصلا پدرت رو قبول نداری این اگر پدر بود برای تو چه و چه و چه جهت بحث رو عوض بکنه، و حال اینکه این اصلا اگر او رو به پدری قبول نداشت اصلا با او بحث نمی کرد، با او جنگ می کرد. در مورد این مسائل اخیر هم مطالبات عرض می کنیم به حق مردم، مطالبات صحیح مردم که قرار بود در یک مجرای صحیحی قرار بگیره قرار گرفت، مردم یه عده‌ای در مشهد در جاهای دیگه می‌خواستن مطالباتی رو انجام بدن، اما به ناگاه و به یک باره، البته با طراحی‌های قبلی که البته نگاه کنید یک پروژه‌های آماده‌ای وجود داره که به محض فراهم شدن یک بستر سریع اون پروژه کلید میخوره، از قبل بستش فراهمه، عوامل فراهمن، خرابکارها فراهمن، شیوه ها فراهمه، شیوه های خرابکاری آموزش دیده شده است، اینها دیدن الان بستر فراهمیه، آمدند این حرف در واقع مشفقانه مردم رو با دولت خودشون رو اومدن جهتش رو عوض کردن به سمت اصل حاکمیت. بند روز اولی که در اهواز یک مقداری ناآرامی ایجاد شد، حالا ما سال تا سال من مرکز شهر اون هم تو شلوغی مثلا بعد از نماز مغرب عشا سال تا سال نمیرم، حالا از قضا اون روز رفتیم، یک کار ضروری من پیش آمده بود باید میرفتم. خب رفتم دیدم آقا ترافیک، ابتدا ترافیک بسیار در واقع به هم گره خورده و مردم هم مضطرب، از کوچه پس کوچه ها یک عده دارن فرار میکنن، مادرها و بچه هایی دیدم که واقعا اضطراب سراسر وجود اونها رو فرا گرفته بود، کاسب ها و بازاری هایی که در حال تعطیل کردن مغازه های خودشون با اضطراب بودن، چه شده چه نشده، آقا وسط شهر بلبشو و آشوبی تظاهرات کردن مردم. خب رفتم نگاه کردم دیدم یک جمعیت نسبتاً قابل توجهیه، شاید نزدیک 600 نفر 700 نفر جمعیت بودن در خیابان نادری، نزدیک حد فاصل نادری و خیابان امام، تو 30 متری رو عرض میکنم. بعدش اونجا جمعیت قابل توجهی، اما تو این جمعیت قابل توجه که غالبا نگاه میکردن شعار میدادن برای اقتصاد و اینها، یه عده‌ای رفتن پیش قراول و شروع کردن اون کارهایی که نباید انجام میدادن. یعنی تو این 600-700 نفر شاید به جرئت بگم بیش از 20 نفر نبودن کسانی که شروع کردن سنگ پراکنی، کسانی که شروع کردن آموزش دیده، خب شیشه های سکوریت بانک شکوندنش به سادگی که نیست کسی بخواد بشکونه این رو به سادگی، خب اینها با چه ابزار این کارها رو به یک باره و به سرعت انجام دادن، اینها رو عرض میکنم که یک کمی آدم خلاصه ذهن خودش رو به کار بگیره. دستگاه های آبربانک و نمیدونم کیوسک نیروی انتظامی رو شروع کردن آتش زدن، و شروع کردن موج سواری. یعنی فیلم ها رو شما نگاه میکنید میبینید یه عده ای تو یک جمعیت تو کادر دوربین 600-700 نفره، شعارهای ساختار شکن. خب این شعارهای ساختار شکن رو وقتی میبینید اونها برای چیز دیگه اومده بودند. مسئله اینها مسئله اقتصادی بود، مسئله اینها مسئله مقابله با حکومت نبود. اصلا اصل این جنبش و این خواستگاه مردمی این مسئله اقتصادی بود. این نبود که قرار بود بخواد یه عده‌ای خدای نکرده علیه انقلاب، علیه امام، علیه رهبری بخوان شعار بدن، علیه اسلام بخوان شعار بدن. اما این مسئله عرض کردم فتنه رو امیر المومنین و شبهه رو فرمود سمیت شبهت و شبهتن، شبهه نامیده شده چون بخشی از حق و بخشی از باطل با هم ممزوج میشه. مطالبه به حق اقتصادی رو آوردن ممزوج کردن و قاطی کردن با چی؟ با مقابله با حکومت. وقتی تو جمعیت یک کسی یه شعاری میده 10 نفر هم شروع میکنن جواب دادن، خیال میکنن آقا همه الان چیان؟ مخالف با حکومتن. خود اون کسانی که طراحان این فتنه بودن هم خودشون میدونن این قضیه ساخت پرداخته خودشون، اما خودشون هم باور میکنن. مقول اون طرف که میگو آقا میخواست سرکار بذاره مردم رو، میگفت آش میدن خودش هم شروع کرد دویدن. یعنی من تعجبم واقعا از سردمداران آمریکا و اسرائیل که اینها باورشون شد که الان اتفاقی واقعا داره میفته، و حال اینکه مسئله واقعا اینطور نبوده. عرض کردم بنده در میدون حضور داشتم و دیدم مسئله رو. عده بسیار قلیل اما سوار بر موج. خب اونجا البته مردم باید آگاهیشون رو بیشتر میکردن، یعنی باید بلا فاصله، یعنی همون موقع باید متفرق میشدن که حالا کار نداریم به مسئله اون روز. حالا جواب رو ما دیروز دادیم، یعنی مردم جواب رو دیروز دادن و خط خودشون رو، خط به حق مطالبه گری رو از خط مقابله با نظام تفکیک کردن و جدا کردن. اما این وسط چند تا نکته میمونه که حالا بنده بخوام یک نتیجه گیری هایی داشته باشم. اصل قضیه عزیزان این که یه دفعه تبدیل شد به شبکه، تو یک شهر دو شهر یک سری نکاتی پیش آمد، یه دفعه تبدیل شد به شبکه داخل کشور. این هدایتگریش از کجا بود؟ از خارج از کشور بود. این که حالا میبینید اومدن فیلترینگ رو اعمال کردن برای این بود که شبکه‌های اجتماعی سرعت در انتقال پیام رو بیشتر میکنن. یعنی یک کاری که اگر قرار باشه 10 روزه انجام بشه داخل 10 دقیقه به واسطه شبکه‌های اجتماعی اینها میتونن سرعت ببخشن. برای چی؟ برای تهییج کردن یک سری عوامل داخل کشور. لذا اینها بی تأثیر نبود داخل این ماجرا، و شبکه شدن این قضیه خودش نشون دهنده از این ماجراست که دست‌های پشت پرده وجود داشته. اینها البته عرض کردم، یعنی بنده با تأکید چند مرتبه عرض می‌کنم خدمت عزیزان، اصل مطالبه مطالبه به حقی است. اصل مطالبه گری از دستگاه حاکمیت و دولت مطالبه به حقی است. اما شبکه شدن این قضیه و توأم شدن او با شعارهای ساختار شکن اینه که در واقع ماجرا رو منحرف کرده. لذا اونجا این نقدی که بنده الان دارم وارد میکنم بعد از انحرافیه که ایجاد شده. این وقتی شبکه شد، وقتی شبکه‌های ماهواره‌ای آمدن صحنه‌گردان شدن، وقتی آمریکا و اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا چند روز توییت خودش رو اختصاص میده به حمایت از این کسانی که آشوبگر و اختشاشگرن. اختشاشگران من حالا اونجا می‌دیدم آقا خود تو اگر اختشاش داری چرا داری این مغازه خشکبار رو داری غارت می‌کنی؟ تو اگر اعتراض داری چرا داری چه می‌دونم پرچم آتیش می‌زنی؟ چرا سرباز نیرو انتظامی رو داری کتک میزنی که این بچه خودتوه، برادر خودتوه، سرباز الان مأمور به خدمتش داخل این پست؟ بذار دقت داشته باشید، جهت عوض شد و تبدیل شد فتنه به یک فتنه نه داخلی، فتنه خارجی. و اینجا مردم آمدن متوجه شدن، خدا رو شکر صدا و سیما روشنگری کرد، کار به حقی هم که یعنی واقعا باید یک تشکری انجام داد و یک درسی هم گرفت از تذکرات مقام معظم رهبری این تشکر از وزارت ارتباطات و رسیدن به اون تذکرهای مقام معظم رهبری در کنترل فضای مجازی که آقا بارها فرمودن که ما خودمون در واقع بخوایم شبکه داخلی داشته باشیم. خب آمد نیوزی که علمدار و صحنه‌گردون اصلی بود تایم میداد که آقا مردم اهواز ساعت 5 فلانجا جمعشن، مردم نمیدونم ایزه، مردم باغملک، مردم نمیدونم آبادان، مردم درود، فلانجا بهمانجا، شروع کرد برای همه اینها، شروع کرد تایم مشخص کرد. ببینید یکی دو روز طول کشید تا اونها بخوان فیلتر بکنن، با اینکه به شکل مراودات رسمی تلگرام وارد قرارداد بوده با وزارت ارتباطات، اما خب چون که اینها گوششون در دست کسای دیگه است تو این قضیه تعلل کردن، همین تعلل هم یه خورده این هزینه ها رو برای ما به بار آورد. ولی باز رسیدند که اون تذکرات مقام معظم رهبری، تذکرات جدی ایشون به شورای عالی فضای مجازی، تذکرات به حقی بوده. و این هم یک قضیه مرسومیه که حالا بعضی ها میگن آقا آزادی نیست تو مملکت، محدودیت است تو فلان و اینها، تو خاموش کردن بسیاری از این جنبش هایی که تو خود کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود داره، من جمله جنبش مهم وال استریت که یکی از بزرگترین اجتماعات ضد آمریکایی تو خود آمریکا بود، این رو چرا تونستن انجامش زود سرکوبش بکنن؟ توییتی رو که متعلق به خودشون خودشون فیلتر کردن. خیلی عجیبه، شبکه اجتماعی که مال خودشون بود رو خودشون فیلتر کردن. یه دفعه می‌بینید جنبش خفه شد در نطفه. از ما دیگه وقتی می‌بینیم خودشون از این ابزار استفاده می‌کنن، خب چرا ما از این ابزار استفاده نکنیم؟ چون بعضی اینها رو میگن آقا این ارتجاع مردم آزاد باشن. آقا آزاد چیه؟ داشت مملکت رو به باد می‌داد. پس این هم یک نکته عزیزان، اصل جهتگیری این مسائل فلشش به مقابله مردم و در تقابل قرار دادن ملت با حاکمیت بود. مردم رو در برابر حاکمیت میخواستن قرار بدن. جالب اون کسانی هم که صحنه‌گردون بودن در اهواز دو نفر رو که دستگیر کرده بودن، یکیشون یه آدم مرفه بیدردی بود، گاهی اوقات یه پاش در یک استان دیگه، گاهی اوقات پاش در اینجا، چندین و چند ملک و املاک و اینها برای بود، اصلا مشکلش مشکل معیشت نبود. و یک کس دیگه که پیش قراول شکستن بانک و آموزش دیده این ماجرا بود، یه تبعه خارجی بود. اینها رو از طرف مرزهای افغانستان و کجا اینها رو وارد کرده بودن و آمده بودن در بین مردم که بخوان چیکار بکنن، صحنه‌گردانی بکنن و در واقع موج سواری بکنن. یعنی میخوام این رو هم بگم، آمار میدانی ما هم از این مسئله اخیر حاکی از اینه که 100% این فتنه طراحی غربی بوده. اما یک نکته پایانی هم عرض بکنم با توجه به اینکه وقت من وقت محدودی است و امشب هم باید خلاصه مختصرتر صحبت میکنیم با توجه به مجلس دیگه‌ای که وجود داره. دو سه تا نکته این تذکراتیه که ما باید بهشون دقت داشته باشیم. چی شد که مردم تو این قضیه یه مقداری در واقع درست خوب عمل کردن، اما بعضی ها تو این مسئله همراه شدن، و چی شد که این مسئله تبدیل به فتنه شد، یعنی یک مطالبه گری تبدیل به فتنه شد؟ بنده این رو عرض میکنم در واکاوی این قضیه، حالا اینجا جمع دوستان هیئتی ماست، ما خیلی راحت میتونیم صحبت بکنیم. برادران، نبودن یک بستر مناسب برای مطالبه گری گاهی اوقات میشه این، یعنی وقتی مردم یک بستری ندارن که مطالبات خودشون رو با دستگاه حاکمیت بخوان مطرح بکنن، بیان بکنن، نتیجهش میشه این. یه عده‌ای شلخته و مدیریت نشده میان تو صحنه و منافقین و سلطنت طلب‌ها میشن چی؟ صحنه‌گردون. یعنی اگر پیش قراول این حرکت‌ها بچه‌های هیئتی باشن، اگر پیش قراول این حرکت‌ها حوزه و دانشگاه باشه، دیگه کسی جرأت نمی‌کنه بیاد خط مقدم این مطالبه‌گری‌ها رو بخواد اشغال بکنه و جهت باطل بده به مطالبات چی آقا؟ با تأکید در می‌کنم به حق مردم. این متاسفانه یک نقطه ضعف بسیار مهمی تو حوزه و دانشگاه ماست که متاسفانه عرض کردم پیش قراول نیستن. مقام معظم رهبری هفته گذشته با دستندرکاران برگزاری شهدای در واقع روحانی حوزه، ایشون یک فرمایش مهم می داشتن. فرمودن روحانیت، حالا در جای خودش هم مقام معظم رهبری با دانشگاه هم این همین کلمات رو داره، چون هر جا تحرکی بوده منشأ تحرک یا حوزه بوده یا دانشگاه یا توأمان با هم، مثل انقلاب اسلامی که اینها دست در دست هم داشتن. مقام معظم رهبری فرمودن تو بعضی از برهه‌های تاریخی وقتی حوزه و روحانیت و دانشگاه و دانشجو و استاد از بدنه مردم فاصله گرفتن، اونجا شکست خوردن و موارد مصادیقش رو هم مقام معظم رهبری تو تاریخ بیان کردن. همین هفته گذشته قبل از اینکه این مسائل بخواد پیش بیاد، یعنی نبودن یک بستر مناسب گاهی اوقات این نکات رو، کمکاری مجموعه های ارزشی مثل هیئت ها، مثل مساجد. من دهه 70 یادم میاد، دهه 80 رو یادم میاد، مساجد اهواز گاهی اوقات مسئولین شهر رو دعوت میکردن، شهردار رو دعوت میکردن، نماینده مجلس رو دعوت میکردن و بچه های مساجد، مردم اعلام عمومی میکردن، میامدن مطالبه گری میکردن از این افراد. اما کوی مجالس؟ کجا مساجد و کجا هیئت‌های ما تو این مسئله مطالبه گری از دستگاه حاکمیت پیش قرابل و فعال بودن؟ خب مشخصه وقتی حوزه و دانشگاه برن پشت قایم بشن یا اصلا غافل باشن، زیر مجموعه های اونها که هیئت ها و مساجد و نمیدونم تشکل های دانشجویه، اونها هم به شرح ایزن خواهد شد. دوستان، عزیزان، برادران، انقلاب ما موقعی انقلاب شد که خمینی کبیر، امام راحل عزیز ما صلوات الله علیه، الله علیه، آمدن در خط مقدم قرار گرفتن و مردم هم پشت سر او حرکت کردند. حوزه آمد، مساجد آمدند، هیئت‌های مذهبی از همه مهمتر آمدند و بعدش تبدیل شد به پدیده انقلاب اسلامی. این دو نکته ایه که به عقیده من نبودن بستر تو اون دوتا حوزه که عرض کردم، حوزه دانشگاه و حوزه های علمیه و بعدش زیر مجموعه های اونها که مورد دوم میشه، میشه مساجد و هیئت ها و تشکل ها، وقتی مطالبه گری نباشه این جریانات به انحراف کشیده میشه. و اما هدف از این فتنه هم دوستان، همچنانی که مشاهدات میدانی شما، این فیلم ها و اون چیزایی که تو صدا و سیما هم جستگو ریخته پخش کرد و خدا رو شکر عرض کنم روشنگری نسبتا خوبی صورت گرفت، مهمتر از پرچم آتش زدن پرچم ایران، اینها الان نمیدونم چرا تو این قضیه مسامحه میشه، غالب شعارهای افراد ساختار شکن، غالب شعارهاشون معطوف بود به توهین به مقام معظم رهبری. یعنی بدتر از آتش زدن پرچم توهین به مقام معظم رهبری بود. خب ما امیرالمومنین فرمود فاذا تبست علیکم الفتن، بحثمون فتنه بود از اول، وقتی فتنه ها رو به آوردن به شما، که قطع لیل المظلم، مثل قطعه ای از شب ظلمانی که چشم رو نمیبینه، آدم نمیتونه مسیر جلوی خودش رو مشاهده بکنه، اونجا نیاز به یک مصباح و چراغ داره، اونجا نیاز به یک روشنگر مسیر، به یک هدایتگر داره. اون کیه؟ فرمود فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ماحل مصدق. رجوع به قرآن کنید، ببینید قرآن به شما چه دستوری میده. وقتی شما رجوع به قرآن بکنید، اول مسئله‌ای که در اختلافات و در منازعات می‌بینید،
خدای متعال دستور به ارجاع میده از طریق قرآنی که امیر المومنین او رو هدایتگر میدونه، و البته قرآن با سقل با اهل البیت که میشه سقلین، اینها از هم تفکیک ناپذیرن. میبینید قرآن شما رو به سقل دوم ارجاع میده. فرمود فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْءٍ، سوره نساء، اگر در یک مسئله نزاعی پیش آمد، نمیدونستید حق با کیه باطل با کیه، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، مراجعه کنید به خدا و پیغمبر خدا. و در همین سوره است که میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، در مواضع اختلاف و تنازع آدم باید رجوع کنه به امام خودش. اینها میدونن تو مواضع اختلافی 40 سال ما سرمون رو تونستیم بلند بگیریم و بالا بگیریم و در برابر همه فتنه ها فائق بشیم، چون یک آقا و امامی داریم به اسم سید علی حسینی خامنه ای، حفظه الله، جانم به فدای آقا، که به واسطه تبعیت از ارشادات و اشارات مقام معظم رهبری بوده که همیشه نقشه های اونها نقشه بر آب شده. به واسطه ارشادات و اشارات مقام معظم رهبری بوده که جوانهای ما برای دفاع از ایران حاضرن بزن 1000 کیلومتر خارج از ایران که از ایران و مرزها و کیان اسلامی دفاع بکنن. اینا میگن آقا رمز موفقیت این کشوری که محسن حجاجی حاضر تکه تکه بشه داخل او، در این مسیر یک آقاییست که به او دستور میده باید این کار انجام بشه، و تا وقتی این ولایت پذیری هست ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. لذا این شعارهای ساختار شکن غالبشون معطوف به همین مسئله هستن. عزیزان شوخی نگیریم، پیش خود ما یک وقت خدایی نکرده مسئله عادی نشه. اگر یه بچه هیئتی توهین به مقام معظم رهبری در جلوی صورت گرفت و زبان باز نکرد، دفاع نکرد، رگ غیرتش بیرون نزد، این باید به امام حسینی بودن خودش شک بکنه. اینا داشتن این کار رو میکردن. اون 50-60 نفری که ساختار شکن شعار میدن و بعدش در تمام همه جاها میبینید شعار یک شعار هست، میخوان اون قداست و ارزش رو بیارن پایین. یکی از دلایل امیرالمومنین از عثمانی که ما او رو لعن میکنیم، میگیم اون غاصب خلافته، اما امیرالمومنین میبینید وقتی مردم آمدن هجوم آوردن میخواستن عثمان رو بکشن، امیرالمومنین شده بود سپر بلای کی؟ عثمان، که میگفت آنقدر از عثمان دفاع کردم که ترسیدم پیش خدا دیگه گناهوار بشم. چرا امیرالمومنین از عثمان دفاع میکرد؟ میخواست جایگاه خلافت پیش مردم لکدار نشه، مردم امام کشی رو باب حد که خلیفه رو باز نکنن، که شد البته، خود امیرالمومنین در محراب به شهادت رسید. اما این عبرتیه برای من و شما، خط قرمز ما ولایته، خط قرمز یک بچه هیئتی و بچه بسیجی و مذهبی همینه. و از قضا این که شما میبینید غلط رو یک کسی دیگه انجام میده، بخور بخور رو کسی دیگه داره، اما سپاه و بسیج میبینید میشن این وسط گوشت و قربونی این اختلافات و فتنه ها. سپاه و بسیج رو شروع میکنن متهم کردن به ناآرامی ها و میگن آقا ما برای چی بریم سوریه، چرا سپاه باید بودجش اینقدر باشه و چرا نهادهای زیر نظر رهبری باید چه باشند و چه نباشند. علت عزیزان مورد هدف قرار دادن بسیج، سپاه و علل خصوص بسیج، علتش میدونید چیه؟ همون علتیه که گاهی اوقات تو طول تاریخ میدیدید یه عده‌ای به ابو طالب شروع میکردن توهین کردن. خب اینا هدفشون ابو طالب میگه کی بود حالا مثلا؟ البته نه اینکه منظور کی بود مقامش رو، نه، جزو اوتاد و اولیاء الهی، جزو اسباب بین زمین و آسمان بود ابو طالب از جهت جایگاه و منزلت و مقام. اما تأثیرگذاری تاریخی اون رو میخوام عرض بکنم. چرا ابو طالب رو میکوبیدند؟ چون میخواستن بگن او پدر علیه. اینزا میگفتن ابو طالب کافر بوده، مشرک بوده، به پیغمبر ایمان نیاورده. او رو میزدن که علی رو بزنن. سپاه رو میزنن بگن خب حالا سپاه زیر نظر کیه؟ زیر نظر بسیج رو میزنن، بسیج زیر نظر کیه؟ زیر نظر رهبریه. ما باید خیلی حواسمون باشه. کان عمون العباس نافذ البصیره. ابوالفضل العباس اون چیزیو که انسانهای عادی در آینه به سادگی مشاهده نمی کردن، ابوالفضل العباس در سنگ می دید. اینقدر تیزبین و بصیر بود. این که می بینید ابوالفضل العباس فریب پیغام ها و پسقام های شمر و عبیدالله رو نخورد، سر تیزبینی او بود. این که می بینید از خارج برای خوزستان ما، برای مردم عرب ما، بختیاری ما پیغام چی میفرستند؟ که آقا شما کشته هاتون رو به ما بگید، ما پول خون شما رو میدیم چون ما حامی شماییم. این که میگن آقا ما از شما حمایت میکنیم، از عرب های خوزستان، از نمیدونم بختیاری های خوزستان، هر کسی حالا به یک نحوی دیگه با تنوع قومیتی که هست، از اون سر آب شروع میکنن حمایت کردن. آخه بگو اگر تو غیرت و حمیت اسلامی که هیچ، اگر حمیت عربی در شما بود از لبنان شما دفاع میکردید، از فلسطین دفاع میکردید، خودتون وارد جنگ و نبرد مقابل با سوریه و یمن نمیشدید. شما اگر به اعراب منطقه رحم میکردید، عربستان رو عرض میکنم. خب مگر ما مستثناییم از این قضیه؟ اولین کسی رو که خونش رو خواهند مکید اگر دستشون یک روزی به خوزستان ما برسه، همین اقوام و عشایر با غیرت ما هستند، مطمئن باشید. و ما هیچ وقت تو این مسئله فریب رو نمیخوریم دوستان، و هیچ وقت کسانی که در واقع این جریان رو منحرف کردن خوابش رو ببینن، با وجود هیئت‌های ابا عبدالله الحسین، با وجود بصیرتی که در، با وجود آب دیده شدن مردم، تا وقتی و مادامی که مردم مقام معظم رهبری رو به عنوان نائب امام زمان قبول دارن، تا وقتی که این فرهنگ در بین ما رایجه، هیچ غلطی نخواهند کرد. و امیدواریم که خداوند اونها رو عنقریب با برافراشته شدن پرچم توحید در قله های شهرها و کشورهای مختلف دنیا، خداوند انشالله پوزه اینها رو به خاک بمالد و همه اونها انشالله نیست و نابود بشن و فتنه هاشون انشالله به خودشون باز بگرده. من خیلی واقعا دلم شکسته شد و ناراحت شد و یک جایی دوست داشتم درد و دلی داشته باشم از اینکه مقام معظم رهبری تو این ماجرا اونطوری که حقش بود ازش دفاع نشد. یعنی اونطوری که ما برای پرچم، ارزش پرچم به امام ماست، ارزش پرچم. لذا دوست داشتم تو این مجلس در جمع برادران عزیزم اون اصل و اساس رو مطرح بکنم و دوستان هم مطلع باشید. اصل و اساس واقعاً کمرنگ کردن رابطه بین امام و امت. و خداوند، از خدا میخواییم همیشه ما رو در مسیر ولایت قرار بدهد. خدایا تعجیل در فرج امام زمان بفرما. من دیگه روزه نمیخوانم برادر عزیزم تشریف دارن. خدایا شر دشمنان دین به خودشون باز بگردان. خدایا اون کسانیو که خواسته و ناخواسته دارن به انقلاب ما خیانت میکنند، اون کسانی که دارن تیشه به ریشه آرمانهای امام و انقلاب ما میزنن، در برابر مکتب دارن مقابله و مبارزه، اگر قابل هدایتند هدایت و الا نیست و نابود بگردان. خدایا روح شهدای عزیز ما، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، علل خصوص شهدایی که ما افتخار مهمانی اونها رو در این چند سال در این مجلس داریم، خدایا روح اونها رو با ابا عبدالله الحسین و شهدای کربلا محشور بگردان. به نبی و آله اجماعا رحم الله تعالی من یقرأ الفاتحه مع السلام.